ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر لیبی که صبح پنجشنبه توسط افراد مسلح ربوده شده بود آزاد شد. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 میلادی به آلیس مونرو نویسنده کانادایی اهدا شد. و جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. وزیر خارجه لیبی از آزاد شدن علی زیدان نخست وزیر این کشور خبر داد. علی زیدان صبح پنجشنبه توسط افرادی مسلح در هتل محل اقامت نخست وزیر دستگیر شد و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. یک گروه شورشی لیبی به خبرگزاری رویترز گفته بود آقای زیدان را به دلیل آگاه بودن از قصد آمریکا برای بازداشت ابو اناس اللیبی رو بوده است. ابو اناس اللیبی یکی از رهبران القاعده است که آمریکا از مدت‌ها پیش در جستجوی او بود و سرانجام روز شنبه در تریپولی توسط ماموران آمریکایی دستگیر شد. گزارش‌های دیگری حاکی از بازداشت او توسط وزارت کشور لیبی بود. وزارت خارجه لیبی از چگونگی ربوده شدن یا دستگیری نخست وزیر این کشور ابراز بی‌اطلاعی کرده است. جایزه نوبل ادبیات سال 2013 میلادی به آلیس مونرو نویسنده 82 ساله کانادایی تعلق گرفت. آکادمی سوئدی نوبل او را استاد معاصر داستان‌های کوتاه توصیف کرد. خانم مونرو که اغلب با آنتوان چخوف مقایسه می شود تا به حال جوایز ادبی متعددی به خاطر آثارش به دست آورده است. این اولین بار است که جایزه 1,200,000 دلاری نوبل ادبیات به یک نویسنده کانادایی تعلق می گیرد. جایزه ساخاروف سال 2013 میلادی برای آزادی اندیشه به ملاله یوسفزای تعلق گرفت. خانم یوسفزای دختر 16 ساله پاکستانی در منطقه سوات پاکستان برای حق تحصیل زنان مبارزه می‌کرد. او از 11 سالگی در وبلاگی به نوشتن مطالبی در مورد حق تحصیل زنان پرداخت. طالبان در این منطقه از تحصیل زنان جلوگیری می‌کنند. او سال گذشته هدف گلوله طالبان قرار گرفت و از ناحیه سر به سختی زخمی شد و برای درمان به بریتانیا انتقال یافت. ملاله یوسفزای پس از آن به چهره‌ای جهانی در راه ارتقای حقوق زن تبدیل شد. جایزه 50,000 یورویی ساخاروف به یاد بود آندری ساخاروف، فیزیکدان و مبارز حقوق بشر شوروی، هر سال توسط پارلمان اروپا به کسانی که در راه آزادی اندیشه مبارزه می کنند اهدا می شود. پایگاه اطلاع رسانی سپاه نبی اکرم استان کرمانشاه از متراشی کردن به گفته این سایت یک شبکه همجنس بازی و شیطان پرستی در شهر کرمانشاه خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه نبی اکرم کرمانشاه، اعضای یک باند همجنس بازی و شیطان پرستی متشکل از چند ده نفر از جمله شماره تبعی عراق و بعضی کشورهای منطقه پس از مراقبت و تحت نظر بودن چند ماهه توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران دستگیر شدند. سایت سپاه افزوده است این افراد هنگامی که به بهانه جشن تولد در یکی از تالارهای شهر به رقاصی مشغول بودند دستگیر و به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شدند. سازمان ملل متحد در دسامبر سال 2011 میلادی در گزارشی راجع به وضعیت همجنسگرایان در جهان برای اولین بار از اعضای این سازمان خواست قوانین تبعیض‌آمیز خود علیه همجنسگرایان را از بین ببرند. مدیر کل سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی روز چهارشنبه خواستار آتش‌بس موقت در سوریه شد. احمد اوزمچو که در شهر لاهه در هلند سخن می‌گفت، تأکید کرد آتش‌بس موقت در جنگ داخلی سوریه می‌تواند به سازمان تحت نظارتش کمک کند. او گفت این آتش‌بس موقت به بازرسان و کارشناسان اجازه می‌دهد که در فضای مناسبی برای از کار انداختن سلاح‌های شیمیایی تلاش کنند. مرحله اول از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه توسط هیئت اعزامی سازمان ملل متحد از هفته پیش آغاز شده و قرار است تیم دیگری برای تقویت نیروی کار به سوریه اعزام شود. اما امروز 18 مهر ماه برابر با روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. بر پایه آمار سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی حکم اعدام در 21 کشور جهان اجرا شده و در 58 کشور هم حکم اعدام صادر شده. روند فزاینده صدور و اجرای حکم اعدام در شماری از کشورهای جهان مانند ایران، چین و آمریکا با واکنش نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل روبرو شده. بر پایه آمار سازمان عفو بین الملل سال گذشته بیش از 540 نفر در ایران اعدام شدند که حکم 53 نفر از اونها در ملأ آن بود. مقامات جمهوری اسلامی میگن که این اعدام ها رو برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر انجام دادن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ در ادامه برنامه صحنه رو بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم.
سینمای ایران.
در شرایطی که برخی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس هفته گذشته به انتقاد از بازگشایی خانه سینما پرداخته بودند، این نهاد صنفی هفته گذشته توانست مجمع عمومیش را برگزار کند و به اصلاح اساسنامه‌اش بپردازد. بخش عمده ای از اصلاحاتی که در اساسنامه اعمال شد در واقع همان مواردی بود که در دو سال اخیر به عنوان مستمسک منتقدان برای تعطیلی این نهاد مطرح شده بود، از جمله قرار گرفتن ترکیب جمهوری اسلامی پیش از نام ایران و همچنین لزوم التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه برای انتخاب اعضای هیئت مدیره که در اساسنامه تازه اعمال شده است. به این ترتیب خانه سینما صاحب اساسنامه تازه‌ای شد، اما مدت زمان فعالیت هیئت مدیرش برای 3 ماه دیگر تمدید شد تا صنوفی که در 2 سال اخیر دوپاره شدند بتوانند بار دیگر انتخابات برگزار کنند و نمایندگانشان را به مجمع عمومی 3 ماه دیگر بفرستند. هرچند هنوز سرنوشت تشکل تهیه کنندگان که مهمترین چالش 5 سال اخیر خانه سینما بوده مشخص نیست. در اکران سینماها فیلم دربند، رقیب اصلی فیلم گذشته، برای معرفی به آکادمی اسکار 1 هفته پس از آغاز اکرانش پرفروشترین فیلم این روزهای سینماهاست. این فیلم روزانه تقریباً 200 میلیون تومان فروش می‌کند و توانسته مجموع فروشش را از رقم 250 میلیون تومان در تهران بگذراند. منتقدان هم از این ساخته تازه پرویز شهبازی استقبال خوبی کردند.
شب میشم بیرون
بریم ولی مهمونم. حالا کجا بریم؟
بریم دربند.
آزن عجله داشتم، مغزی قفل رو عوض کردم، کلیدو گذاشتم بالای در.
از این هفته فیلم بشارت به یک شهروند هزاره سوم ساخته محمد هادی کریمی به عنوان فیلم تازه سینماها در گروه سینمایی عصر جدید اکرام می شود. این فیلم که نیکی کریمی و حمید فرخ‌نژاد را به عنوان بازیگر در کنار یکدیگر دارد، مضمونی درباره مقابله پلیس با گروه‌های شیطان پرستی دارد.
یه گردن بندی رو تو گردنش دیدم که تکونم داره.
میگن خود لوسیفره، شیطان با یه چشم.
اینم ملزم به نشونه گذاری هست.
دنبال اینا که بلای سرتون بیاد.
صد دفعه من گفتم بچه رو بنداز. نسل آدم بعد از زمین برداشته شد.
میخوای قرارمت بهش.
اما در خارج از ایران سومین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی در استرالیا از روز پنجشنبه آغاز به کار می‌کند. جشنواره‌ای که در 2 سال اخیر به عنوان نمایش دهنده چند فیلم شاخص سالیانه سینما ایران در حوزه پاسیفیک محسوب می‌شود و امسال نیز چند فیلم شاخص این سینما را نمایش خواهد داد. آرمین میلادی از مدیران این جشنواره درباره فیلم‌های این دوره می‌گوید:
این دوره سعی کردیم روی فیلم‌هایی که در سال گذشته بیرون از ایران ساخته شدن و در جشنواره‌های جهانی مطرح شدن، اونها رو در فستیوال داشته باشیم، به انضمام فیلم‌هایی که در داخل ایران ساخته شدن توسط کارگردان‌هایی که شاید کارشون در داخل ایران قابل نشون دادن نبوده. چه کار رو از این موضوع داریم؟ کار آخر آقای جعفر پناهی به اسم پرده، کار دهمن قبادی فصل کرگدن و همینطور کار محسن مخملباف به اسم باغبان و همینطور از کار کارگردانان جوانی که در داخل ایران هستن و چند کار قبلیشون بسیار موفق بوده، مانند زندگی مشترکی آقای محمودی و بانو، کار آقای حجازی و همینطور فیلم دوم آقای مجید برزگر به اسم پرویز، و همینطور کار اول آقای پیمان مادی رو داریم که افتتاحیه جشنواره با این فیلم هست به اسم برف روی کاچا. بنابراین سعی کردیم از فیلم هایی که در سال گذشته تونستن جریان جدید سینمای ایران رو مطرح بکنن استفاده بکنیم، و همینطور کارهای فیلمسازان شناخته شده تر رو که در خارج از ایران ساخته شده.
به گفته مدیران این جشنواره قرار است پیمان مادی سازنده فیلم برف روی کاچا در دوره اخیر این جشنواره شرکت کند. آرمین میلادی درباره تأثیر این جشنواره در معرفی سینمای ایران میگوید:
میتونم بگم که این جشنواره خیلی باعث شده که کسانی که شاید به طور حرفه‌ای درگیر سینما نبودن و سینمای ایران رو به اون شکل نمی‌شناختن با سینمای ایران آشنا بشن، و همینطور جایگاه خودش رو داره در بین سینماگران استرالیایی پیدا میکنه. خیلی بیشتر در مورد فیلم‌های ایرانی میشنون، همین که اسم فستیوال فیلم‌های ایرانی رو میشنون مشتاق میشن که بدونن چه فیلم‌هایی توی فستیوال هستن، و می‌بینیم که در یکی دو سال گذشته به خصوص بعد از موفقیت جدایی ناده از سیمین خیلی مشتاق‌تر هستن که بیان فیلم‌ها رو ببینن، و این باعث شده که یه فضای خیلی آشناتری و ملموس‌تری برای دوستداران سینما در استرالیا نسبت به سینمای ایران ایجاد بشه.
این هفته همچنین جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان از جشنواره‌های قدیمی پس از انقلاب در ایران که زمانی بسیار مورد توجه بود در اصفهان آغاز به کار کرد.
سینمای جهان
این هفته در اکران سینماهای آمریکای شمالی درام فضایی جاذبه به کارگردانی آلفونسو کوارون بیش از انتظارها ظاهر شد و توانست با 55.5 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شود. بخش زیادی از فروش این فیلم که در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیس هم به نمایش درآمده از سینماهای مجهز به سیستم سه‌بعدی به دست آمد که به دلیل مضمون و ساختار فیلم تماشای آن در این نوع سینماها جذاب‌تر است. ساندرا بولاک و جورج کلونی در جاذبه نقش دو فضانورد آمریکایی را بازی می‌کنند که وقتی فضاپیمای آنها پس از برخورد از بین می‌رود در فضا سرگردان می‌شوند. جاذبه در سطح بین‌المللی نیز در 27 کشور دنیا 27.5 میلیون دلار تاکنون فروش کرده است. قسمت دوم فیلم انیمیشن ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی که هفته پیش صدرنشین بازار آمریکای شمالی بود، این هفته با حدود 37% کاهش 21.5 میلیون دلار فروش کرد و به رده دوم رفت. مجموع فروش داخلی این فیلم 65 میلیون دلار شده. اما رده سوم به فیلم رانر رسید که با وجود حضور چهره‌ای چون جاستین تیمبرلیک و بن افلک به اندازه پیش‌بینی‌ها فروش نکرد. این فیلم را براد فرمن کارگردانی کرده و در آن تیمبرلیک نقش یک فارغ‌التحصیل دانشگاه را ایفا می‌کند که برای دیدار با یک چهره مهم دنیای بازی‌های آنلاین که نقشش را بن افلک بازی می‌کند به کاستاریکا می‌رود. All things are possible. Pretty much. People of this country would love to haul an American in as the face of corruption. This whole thing's a trap. He's looking to hang things on you. We're not going to go to the FBI. I have your father. I own you now. از نکات قابل توجه این فصل اکران سینماها موفقیت بسیار قابل توجه فیلم ترسناک هیلگر فصل دوست که با وجود بودجه بسیار کم 5 میلیون دلاری توانسته تاکنون مجموع فروشش را در آمریکای شمالی به رقم 75 میلیون دلار برساند. تئاتر تئاتر ایران هفته گذشته یکی از چهره‌های قدیمی عرصه خیمه شب‌بازی‌اش را از دست داد. رضا خمسه‌ای روز دوشنبه در سن 79 سالگی درگذشت. او که خیمه شب‌بازی را همراه پدرش آغاز کرده بود، بارها نیز در جشنواره‌های جهانی شرکت کرده بود. هفته پیش رو همچنین سالگرد 75 سالگی یکی دیگر از چهره‌های از دست رفته تئاتر ایران است. اکبر رادی از چهره‌های معتبر نمایشنامه‌نویسی ایران که 6 سال پیش در تهران درگذشت. قرار است به مناسبت 75 سالگی اکبر رادی مراسمی از سوی بنیاد او روز جمعه در مجموعه تئاتر شهر تهران برگزار شود. از نمایش‌های تازه‌ای نیز که هفته گذشته به روی صحنه رفتند، می‌توان به کار تازه نیما دهخان به نام 6 و 8 اشاره کرد که تازه‌ترین کار این کارگردان جوان پس از نمایش جنجالی ترن محسوب می‌شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.